أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بنام ياد خدا و به امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. دنباله بحث جلسه گذشته رو این بار هم پی میگیریم و ادامه میدیم، اگرچه همه مقدمات و نکاتی رو که در جلسه گذشته گفتم رو فقط یادآوری میکنم که به خاطر داشته باشید. از اصل اون چرا که در این تحلیل ها و تفسیر ها مطرح میکنیم رو به عنوان احتمال ها مطرح میکنیم، اون چرا که در این جلسه میگیم دیگه احتمال اندر احتمال خواهد بود. به همین خاطر که هم دقت بفرمایید و هم خیلی جدی نگیرید و همین که ضرورتی برای این که حالا کس دیگه به هم بشنوه نیست. درباره عید صحبت میکردیم و دو تا از تعابیر مربوط به عید رو خدمتتون عرض کردم. تعبیر سوم و معنای سوم رو پی میگیریم و شاید معنای چهارم رو هم گفتیم. معنای سوم که به قلوب نزدیکه و بسا از دید بسیاری بلکه اکثریت نزدیک به اتفاق عالمان قلوب است، اینه که خدمتتون عرض میکنم. طبعا به نظر بنده نه فقط قلوب نیست، بلکه اگر در همین معنای دوم متوقف بشیم کوتاهی و قصور است نه قلوب. معنای سوم اینه که عید یعنی بازگشت خلق از طریق اعمال اختیاری به رب خیش. مقصود از رب در اینجا وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه و خاندان پاکش علیه السلام هست. اون نکاتی رو که در تعبیر دوم در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم رو فقط یه اشاره داشته باشم که در سیر بازگشت چاره ای نیست که سفره تفصیل جمع شود. بخواهیم و نخواهیم باید از عالم کسرات متعدد و متعارض و نامتناهی خارج بشیم، به عالمی که کسرات آن کمتر است وارد شویم، از اونجا هم خارج شویم، همینطور ادامه پیدا کنه در این سیر صعودی تا اینکه به جایی برسیم که کمترین حد کسرت وجود داشته باشه یا اولین مرتبه کسرت امکانی باشد. با توجه به این نکته که از دیدگاه عرفان موجودات متعدد و مختلف رب ویژه خیش دارند، به تعبیر دیگر هم واسطه های در آفرینش مورد پذیرش عالمان بزرگ قرار گرفته است، هم واسطه های در تدبیر، هر دو. اگرچه نه واسطه های تدبیر سبب محدودیت حوزه تدبیر الهی است و نه واسطه های در آفرینش سبب محدودیت حوزه آفرینش الوهی است، بدین خاطر که این واسطه ها در حکم خدمه هستند، در حکم خزنه هستند، در حکم صدنه هستند و به تعبیر دقیق تر تجلیات خدای متعال هستند که نسبت به مرتبه فروتر از خود متجلی هستند و در نسبت به مرتبه فراتر از خود متجلا یا تجلی هستند. بنابراین همچنان که در حکمت‌های رائج عقول دهگانه را پذیرفتند، در حکمت‌های دیگری انوار صدگانه و هزارگانه را پذیرفتند و در اونجا هر مرتبه‌ای برای مرتبه فروتر از خودش سمت علیت دارد، در این حال که سمت علیت دارد، سمت تدبیر هم دارد. اثبات علیت مثلا برای عقل اول نسبت به عقل دوم نه شرک است، نه کفر است، نه غلو است و نه هیچ امر دیگری، چنان که اثبات تدبیر برای عقول ارضی نسبت به مراتب فروتر از خودشون نیز همین گونه است. بلکه عقلا ممکن نیست که خدای واحد احد، خدایی که هیچ گونه حدی، تعینی، تمایزی از غیر ندارد، این هم سمت علیت نسبت به موجودات متکثر داشته باشد و هم سمت ربوبیت نسبت به اونها داشته باشد. اگرچه با توجه به انتوای ربوبیت همه موجودات در ربوبیت خدای متعال، اثبات ربوبیت کبرا برای خدای متعال نه فقط ممکن است بلکه واجب و ضروری است. اما نادیده گرفتن این واسطه ها و حلقه های میانی تدبیر و ربوبیت و خلق، صدور، اشراق، فیضان و مانند اون امری است که پیش از این نیز عقلا و خرد پیشگان مطرح کرده اند و دلایل متعدد و پیوسته ای بر آن ارائه کرده اند. اگر عقل اول ایجاد کننده عقل دوم باشد، معناش اینه که عقل دوم در سیر بازگشت و برای رسیدن به معاد خیش باید به عقل اول بازگردد، چنان که اگر عقل دهم علت ایجاد موجودات جهان طبیعت و برزخ باشد، این موجودات جهان برزخ در سیر به سوی معاد خود باید به عقل دهم برگردند. سخن غریب یا سخن ناآشنایی به ذهن نیست، ولی بدین خاطر که این گونه مباحث در زمینه و در حوزه مباحث دینی مطرح نشده است، گویی به نظر بسیاری بوی غلو می‌دهد. ما به جای اینکه سخن از عقل اول و دوم و سوم و مانند اون مطرح کرده باشیم، سخن دیگری خواهیم گفت. اصطلاح ممکن است تفاوت پیدا کرده باشد و اون این است که به جای عقل اول وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه رو بفرمایید که مرتبه اخفای وجود مبارک پیامبر عقل اول است، مرتبه خفیش عقل دوم است، مرتبه سرش عقل سوم است و همینطور تنزل پیدا کنید و عقول رو به 7 یا به 8 یا به 9 برسانید. من ایدران نیست، بلکه چه بسا بتوان بعد از این که مراتب 7 گانه یا 9 گانه وجود مبارک پیامبر را تصویر کردیم و ترسیم کردیم و هر مرتبه ای رو علت و مدبر مرتبه فروتر از آن دانستیم، آنگاه که به آخرین مرتبه رسیدیم، ایرادی به نظر میرسد که ندارد که وساطت را هم در تدبیر هم در خلقت و ربوبیت برای دیگرانی که ذیل و ذل وجود مبارک پیامبر هستند داشته باشند. در هر صورت برای اینکه قدری سخنان متعارف باشد، با توجه به دیدگاه هایی که درباره مراتب طولی انوار گفته می شود و با توجه به دیدگاه هایی که درباره مراتب مختلف عقول مطرح می شود، ما به جای عقول عناوین دیگر و اسامی دیگر مطرح می کنیم، اگرچه واقع یکی باید باشد. یعنی اون کسانی هم که درباره عقول سخن گفتن می توانند اگر شاهدی در نقل، شاهدی در نص یا شاهدی در ظهور معتبر ببینن، یقینا می توانم بگویند اول ما خلق الله روحی، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله انا و علی ابن ابی طالب. این تعبیرها با اون تعبیرهای عقلی مدلل سازگاری دارد و هماهنگی دارد، بلکه اصطلاحات و اسماء مختلف است برای حقیقت واحد. چون که کار آدمی همین است که تکثیر اسماء می کند، عناوین را بسیار می کند، ولی واقعیت یک حقیقت بیشتر نیست. عباراتنا شد تا به حسنک واحدو. خب اگر این سلسله آفرینش و نزول رو در نظر گرفتیم، در سیر بازگشتم هر موجودی به علت خود که رب خود است باز می‌گردد. امتیاز انسان در این است که در این حال که در سلسله نزول در جایی قرار گرفته است که تا حیوانات نباشن انسان نیست، تا گیاهان و نباتات نباشن حیوان نیست، تا جمادات نباشن گیاه نیست، پس گویی در سیر تنزل، تنزل به چند مرتبه باید رخ بدهد تا اینکه نوبت به انسان برسد. پس اگر این گونه درست باشد، انسان در سیر صعود نیست، باید به اصل خود که حیوان است برگردند، اون هم به اصل خود، اون هم به اصل خود تا به مثلا از جهان طبیعت خارج شود. و حال اون که این گونه نیست، این سلسله نزولی که گفته می شود که جماد بودم مردم، نبات شدم، نبات بودم مردم، حیوان شدم، یا خالی از ایراد نیست و یا معنای اون حرکت عرضی است نه حرکت طولی. برای اینکه سخن بزرگان تصحیح شود باید اون رو سیر عرضی بدانیم، سیر در جهت گسترش کثرت در یک عالم بدانیم، نه گسترش نزولی و طولی. خب با توجه به این نکته، انسان ویژگیش اینه که بیواسطه و به دست توانای قدرت و مشیت و اراده خاندان پیامبر آفریده شده است و این معنای لولاک لما خلقت الافلاک است، نه فقط افلاک و متعلقات افلاک و زمیمه های افلاک که جهان طبیعت است، وابسته به وجود لولاک است. وقتی اینجور که شد، آن حضرات و ائمه معصومین و خود پیامبر صلوات الله و سلام علیه می شود علت برای این انسان ها، و در سیر بازگشت اینا باید به علت خیش بازگردن. بنابراین وقتی میگیم که عید هست، یعنی از طریق رفع اعمال اختیاری در ماه مبارک رمضان و بعد هم در دهه اول ذیحجه و در آخر هم، آخرین میگن تا سه نشه تمام نمیشه، در مرتبه سوم هم عید ولایت در دهه دوم ذیحجه. حالا یه جمله من به خاطرم نره درباره این دهه دوم ذیحجه میگم خدمتتون که عید اهمیت عیدش از این دو تا بیشتر هست. برای همینه که یا اهمیت عیدش بیشتر هست به همین خاطر انسان ها سریعتر میرن، یا اینکه نه شرایطی فراهم شده که انسان ها سریعتر میرن بنابراین به عید بزرگتری هم دست پیدا میکنن. کاری رو که انسان ها در ماه مبارک رمضان باید در یک ماه انجام بدهن، در دهه اول ذیحجه در 10 روز انجام میدهن. کاری رو که در دهه اول ذیحجه در 10 روز انجام میدهن، در دهه دوم در 7 روز و 8 روز انجام میدهن، در یک هفته انجام میدهن. حکایت از این دارد که سیر این انسان هایی که اهل عید هستند، اهل عود هستن، اهل بازگشت به اصل خیش هستند، اگر بر اساس ظاهر شریعت انجام بشود سرعتش و دقتش بیشتر می شود. پس اگر کسی بتواند از طریق اعمال اختیاری کثرت را از خیش بزداید به گونه که در ماه مبارک رمضان به مقام بندگی برسد، اگر به چنین مقامی برسد گویی که جنبه های متعددی از کثرت را از وجود خود پاک کرده است. میماند آنچه که در اینجا باقی ماند این است که این من که بنده شده است، این من رو باید بردارن، در دهه اول ذیحجه این کار رو انجام بدن. و این که حالا ما به این آسانی به این نفی کثرت دست پیدا نمی کنیم، ولی ظاهر شریعت نشون میده که ما اگر خیلی سخت نگیریم شده نیست. اگر کسی مراقب ظاهر خیش باشد، باطن در سیر سعودی تابع ظاهر هست. بنابراین در اون چرا که در ایام حج انجام می شود، اولا در ماه مبارک رمضان نگاه کنید، گفتن که چشم ببندید، گوش ببندید، زبان ببندید، روزه بگیرید، دیگه صائم، یعنی بستن روزنه ها و مجاری ورودی. حالا این مجاری ادراکی باشد، مجاری درک باشد، تعقل باشد، یا مجاری خوردن باشد، آشامیدن باشد، لذت های دیگر و مانندون باشد. اگر کسی در ماه مبارک رمضان این مجاری رو بست، در مرتبه بعدی فقط اون آثار و نشانه های رقیق کثرت که با این کارها از میان برداشته نمی شود باقی میماند. در دهه ذیحجه گفتن که لباساتون هم تغییر بدین، خونه هاتون رو هم تغییر بدین، اصلا برین در بیابانی که چشمتون به دیوار هم نیفته، برین در جایی قرار بگیرین که هیچ نشانی از کثرت نباشد، به ویژه این که اکثر وقوف ها یا قسمت اعظم و عمده وقوف ها در شب انجام می شود. شب باشد و تاریک باشد و سیاه باشد و ما هم تعینات ظاهری شخصیمونو برکنار کردیم و بلکه اندکی با توجه به اون جنبشی که در ماه مبارک رمضان در دلمون افتاده است، این جنبش اندکی افزون شود و این من هم برداشته شود. اگر کسانی موفق شوند این من را که رقیق ترین آثار و نشانه های کثرت هست در دهه اول ذیحجه از خودشون بزدایند، به طور طبیعی و بدون عمل در دهه دوم به عید میرسن و به آخرین درجه. به همین خاطر است که اگر در ماه مبارک رمضان یک ماه اعمال سخت و شاق و ویژه دارد، در دهه اول ذیحجه اعمال بسیار دارد، در دهه دوم ذیحجه هیچ عملی وجود ندارد. آنچه را که در دهه دوم ذیحجه به عنوان اعمال گفته شده است، فقط به عنوان استفاده کردن از آرامش های پدید آمد
آمده است، نه به عنوان حرکت. حرکت در پایان دهه ذی‌حجه، دهه اول ذی‌حجه به پایان میرسد، به آخر میرسد، انسان به کمال خودش رسیده. از اینجا بعدش با توجه به نکته خدمتتون عرض کردم، از اینجا بعد از روز عید قربان که تمام شد، عید ولایت شروع میشود تا آخر. خب با توجه به این تعبیر، معنای عید این که با توجه به این کارهایی که در ماه رمضان انجام دادیم، در دهه اول ذی‌حجه انجام دادیم، عید عبارت هست از بازگشت به اصل خیش، که اصل خیش عبارت هست از وجود مبارک پیامبر و خاندان پاک و علیه السلام. شاهدش در نماز عید فطر و قربان رو ملاحظه بفرمایید. اللهم اني اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. تا اینجاش خیلی روشن واضحه. خب عیده به همون معنای اول هم درسته، چنان که معنای دوم هم درسته، چنان که معنای سوم و چهارم هم درسته است، به همه معانی درسته است. اما اینجا ولی محمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا. و حال آن که افزودن ذخر، کرامت، شرافت و مانند اونها بر وجود مبارک ولی کامل، یعنی هر یک از خاندان پیامبر، از محالات عقلی و ذاتی است. و حالا که در این عید چنین اتفاقی رخ میدهد، یک جای دیگر خدمتتون عرض کردم که وقتی که ما بر خاندان پیامبر علیه السلام درود و سلام میفرستیم، در واقع خودمون رو داریم تکریم میکنیم، خودمون رو داریم پیش میبریم، چیزی از برکات وجود آن حضرات علیه السلام برای خودمون کسب میکنیم و اونها افاضه میکنن، ما استفاضه. نه اون که ما صلوات بفرستیم اونها. خب بس گفته میشه مثلا برای خوشنودیه، مثلا پیامبر، امیرالمومنین، امام زمان علیه السلام، گفته میشه مثلا صلوات بفرستید، این ذکر رو بگید. به این معنا نیست که ما این ذکر رو میگیم به خاطر اینکه این ذکر به اونها برمیگرده سبب خوشنودیشون باشه. از این دیدگاه خوشنود شدن اونها امکان پذیر نیست. ولی از زاویه دیگری، از اینکه خاندان پیامبر ببینن ما با تمسک به ذیل عنایت اونها، خیش را از این زندان محدود همه جانبه نجات داده ایم، همچنان که هر صاحب زندانی از آزاد شدن زندانی خیش خوشحال می شوند، طبعا خاندان پیامبرم از این جهت، به تعبیر دیگر از این جهت که می بینم وجه خیش، فضل و نعمت عمیم خیش از نقطه‌ای که شایسته اون نبود رها شده است و به اصل جایگاه خود که جایگاه بی حدی و نامتناهی است، یعنی به وجود خود خاندان پیامبر بازگشته است، البته سبب خوشحالی می شود، ولی سبب حب ذاتی است، سرور و بهجت ذاتی است. یعنی به تعبیر دیگر همچنان که خود خدا وقتی توبه بنده اش را میبیند، خدا هم خوشحال میشود، به بهجتی دست مییابد غیر از بهجتی را که قبل از این داشت و پیوسته داشت و همیشه داشت. خاندان پیامبر هم همینطور. پس اگر ما صلوات میفرستیم، به این معناست که ما قدمی برداشتیم، ما به کمالی رسیدیم. البته به کمال رسیدن ما سبب خوشحالی اونهاست، به خاطر اینکه ما هم بیگانه با اونها نیستیم، چنان که هیچ یک از خلق خدا بیگانه با اونها نیست. پس اگر همچنین میبینید که خاندان پیامبر به خاطر کفر کفار بر اونها میگریند، اگر میبینید به خاطر زلالت منافقین بر اونها عشق میریزند، به خاطر اینکه اونها هم بیگانه نیستند، چنان که در این عالمی که یک است و بود است و خواهد بود، این بیگانه وجود نداشته و ندارد. تا اینکه بگیم حالا هر چی شد شد، اون دیگه مشکل اونهاست، گرفتاری اونهاست، نه. اگر مشکلی وجود داشته باشد، مشکل یک نفر است، اگر مشکل وجود نداشت فبها. پس حکم صلوات این است، حکم این عید قربان و عید فطر هم همین گونه است. میگیم خدایا ما تو رو میخوانیم به حق این روزی که برای مسلمان ها عید قرار دادی، اما برای پیامبر چی قرار دادی؟ ذخر قرار دادی، زیادت قرار، مزید و زیادت قرار دادی، شرف قرار دادی، کرامت قرار دادی. آیا چیزی از این عید به اونها میرسد که سبب زیادی اونها باشد؟ آیا چیزی از این عید اعیاد به اونها میرسد که سبب کرامتشون باشد؟ امکان پذیر نیست. کرامت در هر کجای عالم که باشد از اونها تنزل پیدا می کند. مگر در زیارت جامع مکرر نمیگیم که سجیت و کمل کرم؟ خب وقتی کسی ذاتش عین کلم است، بر کرم او نمیتوان افزود، زیرا کرمی که بر کسی افزودی میشود امر عارضی است. کسی که حقیقت آن را در مرتبه ذات داشته باشد، افزودن و نیافزودن آن امر عارضی برای او مساوی است. بلی، کسی که یک امری را در حقیقت و ذات خود ندارد، اگر به صورت عارضی بر او افزوده شود کمالی است برای او. ولی کسی که عالم است، نکته به گوشش هم برسد، با توجه به اینکه این علم عین ذاتش هست، این علومی رو که به گوش او میرسد، به چشم او میرسد، او اینها رو میبینه، اسمش رو گذاشتن که علم فعلی، کمالات فعلی. یعنی شما با توجه اون کمالات ذاتی که سبب پیدایش این موجودات عینی و خارجی میشوند، چیز جدیدی رو با ذهن و فکر و عقلتون انتظام میکنید، خوش باشید، نام اون رو هم کمال بگذارید. نه اون که وقتی خداوند میفرماید که من شما رو آزمودم تا بدانم شما مجاهدید یا بر زمینگیر، این که میخواهد خدا بداند، نه اینکه کمالی بر خدا افزوده شود. این کمال نیست. اگر کمال است، کمال اعتباری است. کمال اعتباری عبارت است از ظهور اون کمال ذاتی. پس وقتی خاندان پیامبر مطهر از غیر بودند، کمال بودند، بلکه وجودشون چنان کمال و کامل بود که همه کمالات اصلی به وسیله اونها ظهور پیدا کنند. دین هم اگر ظهور، کمال دین هم اگر ظهور پیدا کند، به وسیله کمال اونهاست. پس چیزی نمیتوان بر آنها افزوده شود، نه کرامت میتواند افزوده شود، نه شرافت، نه میتوانن اونها زیادت داشته باشند، و نه میتوانن ذخر و ذخیره و منبع و مخزن و مانندونه یا محتوای اونها رو داشته باشن. هیچ کدام نمیتوانن داشته باشن. معنایی رو که البته ممکنه به معنی عرفی بگن که گفته میشود که همین که مردم ایمان مثلا چون عبادت کردن، یک ماه زحمت کشیدن، 10 روز رفتن حج انجام دادن، فعالیت های چنین و چنان کردن، همه اینها چون به وسیله هدایت و راهنمایی خاندان پیامبر علیهم السلام بوده، پس بنابراین اونها هم در این عبادات نقش دارن، و چون در این عبادات نقش دارن، این عبادات همان گونه که در حساب و کتاب اعمال ما نوشته می شود، در حساب و کتاب اعمال اونها هم نوشته می شود. بله البته خب باید حتما یه چیزی گفت، ولی این سخن بسیار ابتدایی و ناپخته و نسنجیده است. این اید سبب می شود که آن موجوداتی که پیش از این به خاطر حضورشون در عالم کثرت و عدم تشبع و سنخیتشون با وحدت خاندان پیامبر امکان بازگشت و الحاق به خاندان پیامبر نداشتن، به خاطر این ایام و این ماه و این ماه مبارک رمضان و دهه اول ذیحجه، با توجه به رفتارها و فعالیتها و عقاید و ایمان و تقوایی که به دست آورده اند، اینها می توانند به آن اصل بازگردند، به گونه ای که اگر کسی بتواند وجود جمعی خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه را پس از عید مشاهده کند، مجموعه کسانی که در این ایام به عید رسیدند در آن وجود مشاهده خواهند شد. یکی از معانی الحاق همین است. یه معنی الحاق همون معنی عرفی است که خدا فرزندان رو، ذریه رو، دیگران رو به اصل خیش ملحق میکند و متصل میکند. و یه معنی الحاق همینه که مثلا پدران و مادران و اجداد و نیاکان ما در جای بسیار خوبی باشن، بگن شما هم در مسجد رو مجلس یا باز کنن، بگن شما هم برید اونجا بشینید. یه معنی الحاق، این الحاق حقیقی نیست، الحاق متعارفه. معنی الحاق حقیقی این است که هر فرعی به اصل خیش بازگردد، هر قطره ای ضمن این که به دریا و اقیانوس خود بازگردد، قطره بودن خود را و تعیم و تشخص خود را از دست بدهد. اینم معنای دیگری از معانی عید. یه معنای دیگر رو قصد داشتم خدمتتون عرض کنم. خب الان همینجا را که سوالی داریم بفرمایید. عید 3 تا بیشتر نیست، و این عید سوم که عید ولایت هست، عید بدون عمل هست. علتش هم اینه که فرض بر اینه که انسان ها از طریق اعمال و صفات به این دو عید قبلی رسیدن، انسان هایی هستن که به لحاظ عملی تام و تمامند. پس چیزی بر عمل اونها افزوده بشود یا افزوده نشود، در ذات اونها تأثیر نمی گذارد. به تعبیر دیگر، کسانی که این دو عید را به سلامت پشت سر گذاشته باشند، حقیقت طینت طاهر و مطهرشون آشکار می شود. وقتی طینتشون که آشکار شد، در تک تک وجود این افراد می شود زیادت طینت خاندان پیامبر. وقتی زیادت طینت خاندان پیامبر بود، همه اعضا یک خانواده خواهند بود. خوشا به حال محبان و صاحبان اید. فرمودن که وقتی اون بنده خدا در حضور امام صادق علیه السلام عرض کرد که یا ابن رسول الله ما افتخار میکنیم که شیعه شما هستیم، فرمود که اینجوری نگید، به خدا قسم کسی شیعه ماست که مانند سلمان و ابوذر باشد. بنده خدا داشت مایوس میشد. حالا مونتا این ما نمیدونیم که این که داشت مایوس میشد امام صادق خواسته دلیو به دست بیاره این جمله رو فرموده، یا اینکه نه هر دوش یه وجهی داره. فرمود که اون بنده خدا داشت پس گفت ما چی بگیم، ما تبال خیال میکردیم که خب بالاخره توحیدست و سیهرو نیستیم چون شیعه شما هستیم، حالا که معلوم شد که ما هم با دیگران فرق نداریم، حضرت فرمود که بگین که ما افتخار میکنیم که محب شما هستیم. و وقتی اینجوری که شد حوزه محبت که گسترش پیدا کرد، وقت دیگران هم خواهند بود، البته همه عالم هم که باشن جا برای ما تنگ نمیشه، باشن دیگران هم باشن.
پس این معنی رو خوشبختی فهمیدیم که این
تجلیات خاندان پیامبر که در عالم کثرت گرفتار شده بودند آزاد میشوند، به اصل خود باز میگردند. وقتی به اصل خود که بازگشتن، وجود وحدانی خاندان پیامبر اگر مورد مشاهده قرار بگیرد، این کثرات به اصل خود بازگشته در اونجا وجود دارند. بنابراین در اون مرتبه است که آن خاندان برای ما که داریم نگاه میکنیم وحدتشون عین کثرت است، کثرتشون در عین وحدت. و حالا که در مرتبه فروتر هنوز عید نشده بود، اونها در مقام وحدت فقط وحدت داشتند، یعنی ما که نگاه میکردیم وحدت داشتن، حالا در واقع کار اون دیگه حرف دیگری است. خب حالا این جلسه رو اینجوری شد که حالا ممکنه که این بحث های مقدار از اون بحث هایی رو که در خطبه متقین داشتیم یه قدری فاصله داره، ولی هرچی فکر کردم که ماه مبارک رمضان اومد و بعد هم اون دو جلسه رو که در ماه مبارک رمضان در باره شب های قدر صحبت کردم، دیدم بد نیست اینا رو هم اضافه کنیم بهش. حالا که اگه نگفته بودیم خب هیچ چیزی نمیگفتیم خوب بود، ولی حالا که چیزی بر زبانمون اومده تکمیلش میکنیم. این بخش رو هم خدمتتون عرض میکنم. حالا اگر شد اون قسمت بعدی و مرتبه چهارم و معنای چهارم اید رو اگر شد شاید جلسه آینده خدمتتون گفتم، اگر شوی ما برمیگردیم به اصل بحثمون که فکر کنم اینجا رسیدیم که و هم و جنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون. انشالله که همگی مشمول سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم، که اگر اینجور شد سختی ها و مشکلات دنیا چندان در مقابلمون قد علم نخواهند کرد، یعنی با بزرگواری از کنار اونها قبول خواهیم کرد. از خداوند میخواهیم که تشبه و همانندی خاندان و پیامبر رو نصیب و روزیمون بگرداند، همراهی و همنشینی با اونها رو پیوسته نصیب و روزیمون بگرداند، دشمنی با شیطان رو بر ما عیان و آشکار بفرماید، جان و دل و قلبمون را مرکز انوار و اسرار و معارف خاندان و پیامبر قرار دهد، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون را همنشین خاندان و پیامبر قرار بدهد. به نبی و آله صلواتی نبی بفرمایید.